بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پاپ از رنجاندن مسلمانان ابراز تأسف کرد. یک گروه اسلامی میگوید ابراز تأسف پاپ را از آنچه سوء تعبیر از سخنانش اعلام کرده نمیپذیرد. و عملیات گسترده ضد طالبان در افغانستان آغاز شد. ساعت 18 به وقت تهران با سلام مجدد و عصر بخیر. نیوشا بغراتی هستم و در این بخش از مشروع خبرها با چند خبر و سپس گزارش‌های فرهنگی این ساعت شما را همراهی خواهم کرد. واتیکان امروز شنبه اعلام کرد که پاپ از اینکه با سخنانش مسلمانان را رنجانده متاسف است. کاردینال برتونه وزیر خارجه واتیکان گفت پاپ متاسف است که بندهایی از سخنرانیش خاطر حساس مسلمانان مؤمن را آزرده است و گفت سخنان پاپ سوء تعبیر شده و به هیچ وجه نیت او را نمی رساندند. پاپ در سفر اخیر خود به آلمان در یک سخنرانی به نقل از امپراتور روم شرقی در قرن 14 گفت پیامبر اسلام جز شر برای جهان به بار نیاورده است و دین اسلام را برخلاف مسیحیت دینی مخالف عقلانیت دانست. سخنان پاپ سیل اعتراض و سرزنش رهبران و نهادهای جهان اسلام را جاری کرد و بسیاری از آنان از جمله ایران خواستار پوزش خواهی شخص پاپ شدند. بعد از اینکه پاپ بندیکت 16 از سخنانش ابراز تأسف کرد، سازمان مصری اخوان المسلمین امروز به خبرگزاری فرانسه گفت بیانیه واتیکان در مورد ابراز تأسف پاپ برای رنجاندن مسلمانان حاکی از عذرخواهی او نبود. عبدالمنعم ابوالفتح از رهبران این سازمان مخالف دولت مصر گفت در این بیانیه نشانی از عذرخواهی به چشم نمی‌خورد. وزیر خارجه واتیکان گفته است پاپ از اینکه سخنانش بد تعبیر شده نیز اظهار تأسف می‌کند، اما مسئله سوء تعبیر در کار نیست. به گفته او پاپ اشتباه کرده است، باید اشتباهش را بپذیرد و پوزش بخواهد. این در حالی است که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز در مصاحبه‌ای گفته است سخنان رهبر کاتولیک‌های جهان سوء تعبیر شده. او گفت تاکید پاپ بر به گفته او تخطئه جدی و سازش ناپذیر انواع شکل‌های خشونت بوده است که به نام مذهب اعمال می‌شود. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا میگویند امروز شنبه نیروهای آمریکایی و افغان با 7000 سرباز عملیات گسترده ضد طالبان را در 5 استان افغانستان آغاز کردند. بر اساس بیانیه نیروهای ائتلاف این عملیات که خشم کوهستان نام دارد در استانهای مرکزی و شرقی پکتیا، غزنی، پاکتیکا، خوست و لوگار انجام می‌گیرد. این عملیات در حالی انجام می‌شود که نیروهای تحت رهبری ناتو نیز و عملیات ضد طالبان خود در جنوب افغانستان ادامه می‌دهند. در عراق نوری المالکی نخست وزیر این کشور از دانشگاهیان و فعالان جامعه مدنی خواست به دولت کمک کنند تا به درگیری‌های خشونت‌آمیز فرقه‌ای پایان داده شود. آقای المالکی که در منطقه سبز که تحت محافظت شدید قرار دارد در کنفرانسی سخن می گفت افزود که برنامه آشتی ملی او تنها راه برای غلبه بر ترور است. در ایران به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی نیروی انتظامی مستقر در سیستان و بلوچستان در عملیاتی 8 از اتباع غیر مجاز افغان و 1 ایرانی را که در گروگان افراد مسلح بودند آزاد کرد. به گفته معاون هماهنگ کننده این نیرو در زاهدان، ماموران با شناسایی محل اختفای سارقان مسلح با آنان درگیر شدند که در طی این درگیری 2 از آنان از پای درآمدند. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت ایران مصمم است در برابر تحریم مالی بانک صادرات توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا همه اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. ابراهیم شیبانی که برای شرکت در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به سنگاپور رفته است، در مصاحبه مطبوعاتی گفت ایران از این 2 نهاد مالی جهانی انتظار دارد که در این خصوص موضعی به گفته او مناسب اتخاذ کنند. او افزود این اقدام آمریکا میتواند به فاصله گرفتن ایران از ارز دلار منجر شود که به گفته او کشورهای دیگر نیز از آن پیروی خواهند کرد. و اما به نخستین گزارش این بخش خبری میرسیم با اعلام ساعت 18:04 در تهران. جمعیت یهودی در جهان به کمترین شمار خود رسیده است. بر اساس آخرین گزارش‌هایی که از سوی جوامع یهودی غرب منتشر شده، شمار یهودیان در سرتاسر جهان که تا دهه 90 میلادی 16 میلیون نفر بود، اکنون به 13 میلیون نفر کاهش یافته. 41% یهودیان جهان در اسرائیل زندگی می‌کنند. ازدواج‌های مختلط به ویژه در اروپا و آمریکا یکی از دلایل اصلی کاهش چشمگیر در تعداد یهودیان اعلام شده. میترا فرهمند گزارش می‌دهد.
تا تا چندی پیش بیشترین شمار از جمعیت یهودیان جهان در ایالات متحده زندگی می‌کردند و پس از آمریکا در روسیه و دیگر جمهوری‌های شوروی پیشین بزرگترین تعداد یهودیان ثبت شده بود. اما داده‌های جدید نشان می‌دهد که اکنون وجود 5,300,000 یهودی اسرائیل را به بزرگترین کشور محل زندگی یهودیان مبدل کرده است. این تعداد 41% از یهودیان باقی مانده در جهان است. شمار یهودیان در آمریکا که تا اوائل قرن 21 بیش از 6 میلیون نفر بود به 5,275,000 نفر پایین آمده است. شمار یهودیان در فرانسه نیز از حدود 600,000 نفر به 492,000 نفر کاهش یافته و 373,000 نفر از مردم کانادا خود را یهودی می دانند. در بریتانیا تعداد یهودیان باقی مانده تنها 297,000 نفر است. در اروپای غربی و ایالات متحده ازدواج‌های مختلط اکثراً با مسیحیان موجب کاهش شمار یهودیان شده است. اکثر یهودیان آمریکا دیگر اصراری به ازدواج با یهودیان ندارند و از پایبندی آنان به یهودیت کم شده است. تنها در اسرائیل و در میان یهودیان کشورهای شرقی خانواده‌ها در مورد ازدواج فرزندانشان با یهودی تعصب نشان می‌دهند. در غرب شمار فرزندان خانواده‌های یهودی نیز کاهش یافته و در اسرائیل نیز میانگین فرزندان خانواده‌های یهودی به 2.7 پایین آمده است. بر اساس داده‌های جدید شمار یهودیان در اروپا و آمریکا و اصولاً در کشورهای دیگر جهان همچنان در سال‌های آینده با روند کاهشی شدید روبروست. در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شمار یهودیان باقی مانده در ایران بیش از ممالک دیگر است که طبق آمار رسمی 25,000 نفر است. تا قبل از انقلاب 120,000 یهودی در ایران زندگی می‌کردند.
کاهش چشمگیر تعداد یهودیان جهان گزارشی بود از میترا فرهمند. خبرها را از رادیو فردا ادامه می دهیم. مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی از پرتاب بمب‌های آتش‌سا و کوکتل مولوتوف به دفتر این روزنامه خبر داد. به گفته محمد جواد حق‌شناس ساعت 2 بامداد امروز شنبه 3 بمب آتش‌سا به سوی ساختمان این روزنامه پرتاب شد که یکی از آنها منفجر شد و سبب آتش گرفتن چند درخت در برابر ساختمان گردید. به گفته او در پی تحقیقاتی که انجام گرفت یک شاهد عینی گفته است که این اقدام توسط یک خودروی پراید با 4 سرنشین صورت گرفته است. مدیر مسئول روزنامه اعتماد ملی با تاکید بر آنکه این سومین بار است که دفتر این روزنامه هدف چنین حملاتی قرار می‌گیرد، از مسئولان امنیتی به ویژه در پایتخت خواستار تامین امنیت شهروندان شد. و اینکه شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران امروز شنبه مدیر مسئول روزنامه همبستگی را به دلیل نداشتن شاکی خصوصی از اتهام نشر اکاذیب تبرئه کرد. علی صالح آبادی پیش از این توسط شعبه 76 این دادگاه به 1 سال حبس و 2 سال تعلیق محکوم شده بود. سال گذشته همین شخص در پی 18 مورد شکایت مدعی العموم به دادگاه احضار شده بود که به جز اتهام نشر اکاذیب از بقیه اتهامات تبرئه شد. از سوی دیگر مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری نیز صبح امروز با حضور در بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شد. اتهام او نشر اکاذیب در مورد تخلف 300 میلیاردی در شهرداری تهران در دوره محمود احمدی نژاد بود. در همین حال وکیل روزنامه توقیف شده شرق از ارائه دادخواستی به دیوان عدالت اداری در مورد توقیف این روزنامه توسط هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داد. اما همانطور که در شروع این بخش خبری گفتم، در این ساعت مروری خواهیم داشت بر خبرهای فرهنگی یک هفته گذشته. کیانوش فرید. 5 دری.
پنج دری، دریچه‌ای به دنیای هنر و فرهنگ ایران.
مراسم دهمین جشن خانه سینما که مهمترین جشن سینمای ایران محسوب می شود، سه‌شنبه 21 شهریور ماه همزمان با روز ملی سینما در تالار وحدت برگزار شد. هیئت داوران دهمین جشن خانه سینما در این مراسم برگزیدگان رشته‌های مختلف سینمای ایران را معرفی کرد. امسال فیلم تقاطع به تهیه کنندگی مشترک ناصر شفق و سعید حاجی میری توانست تندیس بهترین فیلم را به خود اختصاص دهد. این فیلم همچنین با به دست آوردن چند تندیس دیگر در رشته‌های مختلف از جمله تندیس بهترین فیلمنامه، تندیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، تندیس بهترین طراح هنری و تندیس بهترین جلوه‌های ویژه توانست بیشترین جوایز را در دهمین جشن خانه سینما به خود اختصاص دهد. تندیس بهترین کارگردانی نیز امسال به اصغر فرهادی به خاطر کارگردانی فیلم چهارشنبه سوری اهدا شد. تندیس بهترین نقش اول مرد نیز به رضا کیانیان به خاطر بازی در فیلم یک بوسه کوچولو و تندیس بهترین نقش اول زن به هدیه تهرانی به خاطر بازی در فیلم چهارشنبه سوری تعلق گرفت. محمد تهامی نژاد، پژوهشگر، منتقد و مستندساز، نعمت حقیقی، فیلمبردار با سابقه سینمای ایران و مسعود مهرابی، عباس یاری و هوشنگ گلمکانی، گردانندگان مجله فیلم نیز در دهمین جشن خانه سینما مورد تقدیر قرار گرفتند. همچنین در این مراسم تندیس ویژه جشن ملی سینمای ایران به همراه هدیه ویژه هیئت مدیره خانه سینما به سید ضیا هاشمی، مدیرعامل سابق خانه سینما اهدا شد. آمریکای جنوبی برگی دیگر عنوان نمایشگاه عکسی از زهره سلیمانی، عکاس مستند و خبری است که هفته پیش با همکاری سفارت برزیل در خانه هنرمندان ایران برپا شد. مجموع عکس‌های این نمایشگاه به سفارش یک مؤسسه رسانه‌ای آلمانی درباره پروژه ادبیات آمریکای لاتین انجام گرفته است. زهره سلیمانی خود در گفتگویی با رادیو فردا درباره این مجموعه عکس گفت:
پروژه‌ای که کار کردم حدود فکر می‌کنم آذر و دی و بهمن سال 84 سال قبل بود که من به همراه دو خبرنگار آلمانی دیگه سفری داشتیم به آمریکای جنوبی. سفری بود که یک سال بود ما روش کار میکردیم، تحقیق میکردیم و در واقع ما دنبال چند تا نویسنده و یک سری از داستانهای نویسنده‌های بزرگ آمریکای جنوبی بودیم. سفر ما قرار بود از آرژانتین به شیلی و برزیل و ونزوئلا و کولومبیا باشه که البته متاسفانه من نتونستم ویزای آرژانتین بگیرم و آرژانتین و شیلی رو از دست دادم. در واقع سفر منم از برزیل در واقع شروع شد. برزیل ما دنبال یک سری نویسنده های بزرگ و یک سری داستان هایی بودیم. از ساو پائولو شروع کردیم با یک خانم نویسنده ای که 30 سال هست روی سرخپوستا کار میکنه و از اونجا ما به ریو رفتیم. ریو دو ژانیرو ما بهترین نویسنده برزیلی برو رو دیدیم و از اونجا ما به سالوادور رفتیم و سالوادور ما که داستان های جورج آمادو کار کردیم و از اونجا به جنوب برزیل رفتیم در واقع برای پیدا کردن سرخپوستایی که 200 سال پیش یک نویسنده آلمانی دربارشون نوشته بود که سرخپوست‌هایی هستن که خاک می‌خورن، که البته ما هیچ نشونه‌ای ازشون پیدا نکردیم. و بعد از اون ما به ونزوئلا رفتیم و از اونجا به کولومبیا. ما کولومبیا بیشتر داستانمون دنبال گابریل گارسیا مارکز بودیم. من در کنار این کارهایی که رو نویسنده‌ها کار می‌کردم سعی کردم یک سری عکس از زندگی معمولی مردم بگیرم. چند ماه پیش من از طریق دوستی سفیر برزیل در تهران رو دیدم و در واقع درباره این سفر صحبت کردم و خیلی علاقمند بودن و نمایشگاه من رو حمایت کردن. یعنی در واقع تمام هزینه‌های برگزاری نمایشگاه رو سفارت برزیل در تهران دادن.
زهره سلیمانی که کار عکاسی خود را با مطبوعات مختلف ایران آغاز کرده، چندین سال است که به عنوان عکاس و خبرنگار آزاد بیشتر با مطبوعات خارجی کار می‌کند. هفته پیش تعداد زیادی از نویسندگان و هنرمندان به انتشار نتایج تحقیقات مجلس هفتم درباره عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین اعتراض کردند. هنرمندان و نویسندگان معترض گزارش مجلس را کاملا سیاسی، غیر منصفانه و فاقد مدرک دانستند. بنابر گزارش مجلس هفتم که 10 روز پیش در جلسه علنی مجلس خوانده شد، تمامی تولیدات آثار فرهنگی و هنری دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی جهانی در رشته‌های مختلف از جمله سینما، تئاتر، موسیقی، کتاب و مطبوعات هیچ گونه همخوانی با معیارهای نظام جمهوری اسلامی نداشته است. در این گزارش علاوه بر انتقادهای فراوان در حوزه‌های متفاوت فرهنگ هنری، اتهاماتی در زمینه‌های مالی و اداری نیز علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمد خاتمی مطرح شده است. احمد مسجد جامعی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمد خاتمی نیز در پی واکنش‌ها به این گزارش به دفاع از عملکرد وزارت فرهنگ دوران آقای خاتمی پرداخته و گفته است این گزارش نه تنها اتهام به دستگاه فرهنگی کشور است، بلکه جفای بزرگتر به فرهنگ مداران، نویسندگان و هنرمندان است.
پنج دری، دریچه‌ای به دنیای فرهنگ و هنر ایران.
با پنج دری از همکارم کیانوش فرید به پایان این بخش خبری رسیدیم. خلاصه آخرین خبرها را تا 15 دقیقه دیگر به